بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. انشاءالله که همه عزاداری ها و توسلات دوستان مورد قبول حضرت حق باشد و دعاهای دوستان انشاءالله به هدف اجابت برسه. در بحث استطاعت، همونطوری که خاطرتون هست، به مسئله رجوع به کفایت رسیده بودیم و اون رو بحث کردیم. آخرین جلسه‌ای که داشتیم در واقع ادله رجوع به کفایت رو بررسی کردیم و نتیجه گیری کردیم که من فقط برای یادآوری اون مسئله رو، یعنی مسئله 39 رو با نتیجه ای که گرفتیم فقط اشاره میکنم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که الاقوا اعتبار و رجوع الالکفایه. ما توضیح دادیم که تعبیر حضرت امام که فرمودن اعتبار و رجوع الالکفایه من تجارت او زراعت او صنعت او منفعت ملکن که بستان و دکان و نحوه ما به حیث لا یحتاج الى تکفف و لا یقع فی الشدت و الحرج. این فرمایش ایشون رو ما اینجوری تفسیر کردیم، البته در واقع شاید ایشون فرمایششون دقیقا این تفسیر نیست، حالا این یعنی نتیجه ایست که ما گرفتیم که در واقع معیار رجوع به کفایت این است که شخص در اثر حج مشکلی در زندگیش پیدا نشه. همون تعبیری که خود امام هم در انتهای مسئله اشاره میکنن و میگن معیار این نیست، ولی ما میگیم معیار همینه. به الا یتفاوت حاله قبل الحج و بعد الحج، حج وضع زندگی او رو خراب نکنه، وضع قبل و بعد حجش یکی باشه. به همین دلیل ما گفتیم لازم نیست تجارت یا زراعت یا صنعت یا منفعت ملکی مثل بستان و دکان داشته باشه که امام فرمودن، حتی لازم نیست که قادر بر تکسب لائق به حالش باشه که امام در ادامه می فرمان، بلکه برخلاف فرمایش امام که می‌فرمان نباید اموراتش با خمس و زکات بگرده یا نباید از طریق صدقات زندگیش بگذره، حتی اگر کسی است که قبل از حج از طریق خمس و زکات زندگیش می‌گذشته یا از طریق صدقات می‌گذشته و الان با حج رفتن هیچ فرقی نکرده، باز همون وضعه، این آدم اگر امکان حج براش فراهم شد، در واقع هزینه رفت و برگشت، اقامت در اونجا و هزینه خانوادهش رو در ایامی که در حج داشت، این آدم مستطیل. پس اینکه امام در ادامه فرمودن و یک فی کونه قادرن علی التکسب اللائق به حاله او التجاره به اعتباره و به جاهته، گفتیم اینا لازم نیست که تجارتی، زراعتی، صنعتی، منفعتی، ملکی، حتی قدرت بر تکسب لائق به حال داشته باشه. این که امام فرموده لا یکفی ان یمزی امره به مثل زکات و الخمس، گفتیم یکفی، اگه یک کسی است که قبلش با خمس و زکات زندگیش میگذشته، مثل هم طلبا که مثلا شهریه میگرفتن از وجوهات شرعی استفاده میکردن، این براش امکان حج فراهم شد، مثلا پدرش کسی فوت کرد، ارثی به این رسید که با اون میتونه بره حج و هزینه خانوادش و ایام حج تأمین بکنه، این آدم مستطیعه، باید بره حج و اگر رفت حجت الاسلامش انجام بده. و اینکه امام فرمودن کذا من الاستعطاء، کسی که زندگیش با صدقات میگذره، کل فقیر الذی من عادتهی ذلک ولم یقدر علی التکسب، و کذا من لا یتفاوت حاله قبل الحج و بعد الحج علی الاقوا، که گفتیم علی الاقوا همه اینا در واقع جز موارد رجوع به کفایت محسوب میشه. معیار همینه، لا یتفاوت حاله قبل الحج و بعد الحج. این که امام فرمودن فاذا کان لهم معونت الذهاب والاياب و معونت و ایالهم لم یکونو مستطیعین، نه خیر اینا مستطیعن، و لم یجزه حجهم عن حجت الاسلام، بلکه اینها یجزی حجهم عن حجت الاسلام. بنابراین ما اون مقداری که به اصطلاح به عنوان رجوع به کفایت قبول کردیم همینه، ان لا یتفاوت حاله قبل الحج و بعد الحج، طوری که حج زندگیشو مشکل براش ایجاد نکنه، گرفتار عسر و حرج و سختی نشه. وضع زندگیش یه جوریست بره حج و برگرده همون وضعیت ادامه داره. اینجا اگر این امکان حج براش فراهم شد مستطیعه، واجبه بره حج و حجش هم حجت الاسلام. اما مسئله 40 که در واقع مسئله جدیده، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله به دو بحث اشاره کردن. یک بحث این که آیا فرزند به واسطه پول پدر مستطیع میشه، یک بحث این که آیا پدر به واسطه پول فرزند مستطیع میشه. میفرماین لا یجوز لکل من الولد والوالد ان یأخذ من مال الاخر و یحج بهی، جایز نیست پسر یا پدر از مال دیگری بگیره و بهش حج انجام باش حج انجام بده. یعنی پدر از پول پسر برداره بره حج، یا پسر از پول پدر برداره بره حج. خب تعبیر که این تعبیر مشابهش رو خواهیم دید در عروه هم مرحوم سید داره. خب ظاهر اولیش ممکنه به نظر چیز باشه، یعنی چی لا یجوز لکل من الولد والوالد ان یأخذ من مال الاخر، از مال دیگری بگیرد و برود حج. چرا لا یجوز؟ اگه پسر خواست پول حج باباشو بده، باباش جایز نیست ان یأخذ من مال ولد. اگر پدر خواست پول حج پسرشو بده، پسر جایز نیست ان یأخذ من مال والد. مقصود از این لا یجوز اخذ بدون اذنه، اخذ قهریه، نه اینکه با اذن، اون که بحثی نیست، اون دیگه در واقع حج بذلی میشه. مقصود فقها اینه، این تعبیر هم تو بین فقها متعارفه. عرض کردم والله عبارت مرحوم سیدم میبینید همین عبارته، لا یجوز لکل من الوالد ولد والوالد، شبیه اینو ایشون هم داره، ان یأخذ من مال الاخر و یحج به. نمیتونه پدر همینطوری بره از مال پسرش، یا پسر همینطوری بره از مال پدرش برداره بره حج بدون اینکه از اون اجازه بگیره. ولا یجب علی واحد منهما البذل له، بر این دو یعنی پدر و فرزند واجب نیست که بذل بکنه، یعنی پدر واجب نیست براش پول بده که پسره بره حج، یا پسر واجب نیست پول بده باباش بره حج. ولا یجب علیه الحج و ان کان فقیرا و کانت نفقته علی الاخر ولم یکن نفقت السفر ازید من الحذر علل اقوا، که حالا تو عبارت مرحوم سید میبینید این مطلب رو که اینجا فرمایش حضرت امام با مرحوم سید فرق داره. ایشون میفرماد اگر یکی از این دوتا فقیره و نفقش بر دیگریه، مثلا پسره واجب النفقه پدر است، پدره داره خرجشو میده، و خرج سفرش هم بیشتر از خرج موندنش توی خونش نیست، مثلا این بچه رو بفرسته حج فرض کن 5 میلیون تومان خرج رفت و برگشت و اقامتش اونجاست، تو همین مدت در داخل کشورم تو خونه خودشم همینقدر خرجشه که بابای مجبور این خرج رو بده برای این بچه، 5 میلیون اینجا باید بده. آیا اینجا واجبه که بفرستدش حج؟ چون پول اضافه که نیست، همون پول دیگه. این بچه رو واجب پدره بفرسته حج، این بچه مستطیع محسوب میشه. امام میفرمون نه خیر، بچه مستطیع نیست، بر پدرم واجب نیست بفرستدش حج. این قسمت فرمایش امام با فرمایش مرحوم سید متفاوته. حالا میبینید مرحوم سید در این فرض میگه مستطیعه و حج بر اون پسر واجبه، یا بر اون شخص واجب النفقه واجبه. الان عبارت سیدو ببینید، مرحوم سید میفرمان لا یجوز للولد، البته امام فرمود لا یجوز لکل من الولد والوالد، مرحوم سید ولد رو جداگانه میگه، فرمود لا یجوز للولد ان یأخذ من مال والدهی و یحج بهی، جایز نیست پسر از مال پدر بگیره بره باش حج. بعد مرحوم آصف الحسن اصفهانی، مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه ما اینو تعلیق زدن، تو این واضح بوده، همه فقها میدونه، برای توضیحه که آقا مقصود از لایجوز یعنی جبرن و قهرن و سرن و بدون رضا خلاصه، و الا که خب چه اشکال داره پدر پول بده به بچه بره اونم حج، اگرم بده اصلا بر بچه واجبه قبول کنه، میشه حج بذلی، اون یجب اون وقت. حالا میرسیم. بعد مرحوم سید میفرمان کما لا یجب علی الوالد ان یبذل له، بر پدرم واجب نیست که بذل پول حج بکنه، و کذا لا یجب علی الولد، حالا اون برشو مرحوم سید میگه کذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحج به، پسر پول بده به پدره بره، و کذا لا یجوز للوالد الاخذ من مال ولده للحج، نمیتونه از مال بچهش برداره بره حج. اینجا که میرسه مرحوم سید اشاره میکنه به رأی شیخ طوسی، ایشون میفرماد والقول به جواز ذلک، که جایز است که پدر از پول فرزند برداره بره حج، او وجوبهی، که نه خیر اصلا جایز چیه، واجبه، اگه پسر پول داره پدر حق داره از پول پسر برداره بره حج، نه خیر واجبه بره، اصلا بر پدر واجب میشود از پول پسر بگیره بره حج، کما ان شیخ، این اون گونه که از شیخ نقل شده که خواهیم دید عبارت شیخ رو در خلاف که شیخ به این مطلب تصریح کرده، ایشون میفهمد ضعیفه، این مطلب ضعیفه، و ان کان یدل علیه صحیح و سعد ابن یسار. بعد مرحوم سید میگه بله ما روایت داریم که بر این مضمون دلالت کند، اون روایت چیه؟ صحیحه سعد ابن یساره، سئل الصادق علیه السلام الرجل یحج من مال ابنه و هو صغیر، آیا کسی میتونه با پول بچهش که صغیره بره حج؟ حضرت فرمود نعم یحج منه حجۃ الاسلام، باش حجۃ الاسلام میشه انجام بده. قال و ينفق من، از همین مال بچه خرج کنه؟ قال نعم، حضرت فرمود بله. ثم قال ان مال الولد لوالده، اصلا مال بچه مال باباشه، ان رجلا اختصم هو و والده الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، یه پسری با پدرش اختلاف داشتن، وقتی رفتن خدمت پیغمبر فقضا، پیغمبر اینجوری قضاوت کردن ان المال والولد للوالد، پیغمبر فرمودن که آقا خود بچه و اموال بچه همه مال پدره. مرحوم سید میگه بله ما روایت داریم، این روایت صحیحه هم هست، ولی ما فتوا نمیدیم. چرا؟ ایشون میفهمد و ذالک، این که ما میگیم ضعیفه نمیشه به این روایت عمل کرد، لإعراض الاصحاب عنه، تمام به خاطر اینکه اصحاب از این روایت اعراض کردن. مرحوم آقای خویی اینجا تعلیق زدن تو عروه، چون مرحوم آقای خویی خیلی به مبنای اعراض اعتقاد نداره، یعنی اصلا اعتقاد نداره ایشون، ایشون میگه نه عمل اصحاب دلیل بر اعتبار روایت میشه، نه اعراض اصحاب دلیل بر بی‌اعتباری روایت، نظر آقای خویی معنادار نیست. استدلال آقای خویی هم اینه، ایشون میگه اگه روایت ضعیفه عمل اصحاب هم که خودش حجت نیست، زم یه اصطلاحی داره ایشون میگه زم لا حجت به لا حجت، حجت درست نمی کنه، یه فرمایش ایشونه، البته ما میگیم میکنه همطوری که مشهور گفتن، ولی ایشون میگه نمیشه. بعد از اون طرفش ایشون میگه اگه روایتی معتبره، اصحاب عمل نکرده، خب نکرده باشن، وقتی روایت معتبره حجت دیگه، عمل نکردن اصحاب چه ضربه ای میزنه به حجیتش. برای همین آقای خویی خیلی اعتنایی ندارن. البته میگم خیلی به خاطر اینکه ایشون در عمل، در فتوا بعضی جاها دقیقاً به این مبنا عمل نکردن، احتیاط کردن، ولی به لحاظ نظری مبناشون اینه. عمل اصحاب موجب جبر سند نیست، جبر ضعف سند، جبران نمی کنه. اعراض اصحاب موجب ضعف سند نیست. اینجا که معلوم سید فرموده لاعراض الاصحاب، آی خویی تعلیقه زده فرموده لال زالگ، نه به خاطر اعراض، بلکه به خاطر اینکه این روایت معارض داره. چون معارض داره نمیتونیم به روایت سعد ابن یسار عمل کنیم. معارضش چیه؟ ایشون میگه صحیح حسین ابن عبدالعلا، میگه ما روایت صحیحه داریم از حسین ابن عبدالعلا که خلاف این مضمون رو بیان کرده، که حالا بعد میخونیم روایتش. این فرمایش های خویی. حالا دنباله عبارت سید رو دقت کنیم. مرحوم سید میگه اولا این روایت اصحاب ازش اعراض کردن، ثانیا ما امکان حملهی، ایشون میگه اصلا ممکنه ما بگیم این که حضرت فرموده میتونه از مال ولد برداره، این رو حمل کنیم برای اینکه از مال ولد به عنوان قرض برداره، به این معنا اینجوری بگیم، بگیم این پدره خودش مستطیع بوده، حج برش واجب بوده، ولی الان پول در دسترسش نیست بره باش حج، از مال بچهش به عنوان قرض بر میداره، میره با اون حج انجام میده. این یه احتمال. ما امکان حملهی علل اقتراض من مالهی، یعنی من مال ولد، ما استطاعت الوالد من مال نفسه، یعنی والد از مال خودش مستطیع بوده ولی نمیخواد، حالا به هر دلیلی مال خودش رو نمیتونه خرج کنه، میره از مال بچهش به عنوان قرض میگیره. مثل اینکه مثلا طرف ملک داره، املاکش به قدری است که اگه بفروشه به راحتی میتونه باش بره حج، املاک زائد بر نیاز شخصیشا، نه خونه شخصیشو نمیدونم وسائل کارشون اینا که قبلا گفتیم جز مستثنیاته، نه باغ داره، زمین داره، خونه اضافه داره، میتونه بفروشه با اون بره حج، مستطیعه، باید بفروشه بره حج. حالا نمیخواد بفروشه، مثلا میگه حالا بعدن گرون میشه، الان از مال بچهش، مثلا یه بچه صغیر داره، این بچه صغیر تو حساب بانکیش الان 20 میلیون تومان داره، این میگه حالا من 10 میلیون تومان از پول اینو برمیدارم میرم باش حج، برمیگردم بعدن که اون زمینم فروختم 10 میلیونو میگذارم اونجا. مرحوم سید میفهمان ما امکان حملهی، یعنی صحیح سعد ابن یسار، علق ترال من مالهی، یعنی مال ولد، ما استطاعتهی، یعنی والد، من مال نفسهی، یعنی باز والد. این یه احتمال که حالا بعد خواهیم دید که مرحوم شیخ که در خلاف اون رو گفته، خودش تو استبصار همین رو گفته، او علا ما ازا کان فقیرن و کانت نفقته علا ولدهی ولم یکن نفقت السفر الالحج از ید من نفقتهی فی الحذر از الظاهر الوجوب حین ازه. اینجا بود که عرض کردم امام قبول نداره، تو تحریر تصریح کرده، اینجام تعلیقه زده امام که بله ظاهر عدم الوجوب. فرض دیگری که مرحوم سید ذکر میکنه اینه، میگه فرض دیگر اینه که این پدر فقیره، چون فقیره واجب النفقه بچه‌شه، و از طرفی نفقه سفرش به حج از نفقه حضرش بیشتر نیست. مرحوم سید میگه در این فرض حج بر پدره واجب میشه، یعنی این پدری که اینجام باشه خرجش 5 میلیون تومانه توی مدت مشابه سفر حج، بره حجم خرجش 5 میلیونه، واجبه بره حج. این چون واجب و نفقه بچه بوده از پول بچه برداشته. بنابراین روایت رو مرحوم سید می فرمان یک اصحاب اعراض کردن بهش عمل نکردن، دو میشه حملش کرد بر معانی که با قواعد ناسازگار نیست. این فرمایش محموسه. خب من قبل از اینکه حالا به مسئله و استدلالش بپردازم دو تا عبارت هم نقل کنم. یکی عبارت مرحوم شیخه که حالا سید به اون اشاره کرد، فرمود که ان شیخ، نه مطلب اینجوری نیست که حالا منقول از شیخ باشه، شیخ واقعا این مطلب رو تو خلاف فرموده در مسئله هشت از مسائل استطاعت. مرحوم شیخ داره اذا کان لولده مالون از الاستطاعت به مال الاب، اذا کان لولده مال روا اصحابنا انه یجب علیه الحج و یأخذ منه قدر کفایته و یحج بهی و لیس للاب الامتناع منه. اگر پسر پول داشته باشه، ایشون میگه اصحاب ما یعنی شیعه نقل کردن که یجب علی پدر الحج، یأخذ از این پول پسر قدر کفایت و باش حج انجام میده و لیس للابن الامتناع من. نمیتونه بگه نه نمیدم. مرحوم شیخ میفرمان این روایت رو نقل شده، ما شیعه داریم و خالف جمیع الفقها فی ذلک، مقصودش از فقها یعنی فقهای عامه، خلاف دیگه اختلافات بین شیعه و سنی رو بیان میکنه. میگه فقهای سنی قبول نکردن، گفتن نه خیر نمیشه پدر از پول پسره بگیره بره حج. دلیلنا چی؟ دلیلنا الاخبار المرویه فی هذا المعنا من جهت الخاصه. ایشون میفرماید دلیل ما بر این مطلب روایاتی است که در این معنا نقل شده از جهت شیعه، خاصه یعنی شیعه در مقابل عامه. قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر، در اون کتاب بزرگه گفتیمش. مقصدش از کتاب کبیر تهذیب خودشه. شیخ میگه ما تو کتاب بزرگمون یعنی کتاب تهذیبمون روایاتشو نقل کردیم. و لیس فیها ما یخالفها، به تعبیر شیخ اینه، حالا من اینو بگم چون بعدن تو آثار بعدی هست، الاخبار المرویه. شیخ میگه روایاتی که نقل شده از طریق خاصه که ما اینو در کتاب تهذیبمون ذکر کردیم. بعد از اون شیخ، پس شیخ اشکال کردن که اخبار مرویه ما نداریم، که یه دونه روایت سعد ابن یساره، اخبار چیه؟ یه دونه است دیگه، چرا بی خود گفته شیخ اخبار؟ بعد توجیهش کردن، حالا فکر کنم عبارت شو آوردم، کاشف اللسان توجیه کرده، الان نمیدونم، نه آوردم اینجا، کاشف اللسان توجیه کرده. ایشون میگه که بعضی هم بعد از کاشف اللسان توجیه رو گرفتن، گفتن آقا شیخ که میگه اخبار، یه دونه روایت بیشتر نیست، روایت سعد ابن یساره. و چرا گفته اخبار؟ میگه به خاطر اینکه شیخ سه تا سند به این روایت ذکر میکنه، به این دلیل به این گفته روایات، در حالی که روایات نیست، یه دونه روایته، ولی چون سه تا سند داشته شیخ ازش تعبیر کرده به روایات. حالا این نکته ای باشه. ولیس فیها ما یخالفها تدل على اجماعهم على ذلك، میفرماد در اون اخبار مرویه چیزی که مخالف به اصطلاح این اخبار مرویه باشه نیست، که این مطلب دلالت میکنه علی اجماعهم یعنی خاصه علی ذالک، که در واقع شیخ داره تلویحاً میگه چون روایتی معارض نداره معلوم میشه که اصلا این مسئله اجماعیه، ادعای اجماع هم میکنه. که حالا مرحوم آقای خویی که اون تعلیق رو زده بر عروه، این یه در واقع نکته ایست که فقهای بعد از شیخ گفتن کی میگه اصلا معارض نداره، معارض هم داره. بعد ایشون اشاره میکنه قوله علیه السلام انت و مالک لعبیک، این هم ما داریم که فحکم ان ملک الابن مال الاب و اذا کان له فقد وجد الاستطاعه فوجب علیه الحج. خب اگر مال پسر مال پدره، پدر مستطیل میشه، خب فوجب علیه الحج، که شیخ میخواد بگه این دیگه میشه علم قاعده دیگه، وقتی که شخصی پولی داره به اندازه حجش مستطیه. پدره اگر اموال پسره مال اونه و اموال پسره به اندازه حج پدره هست، پدره میشه مستطی، برش واجبه که بره حج. این فرمایشی است که شیخ داره در خلاف. بعد من اینجا عبارت علامه هلی رو در مختلف آوردم. علامه این مسئله رو نقل میکنه از قول شیخ در نهایه، میگه که شیخ در نهایه گفته من لم یملک الاستطاعه و کان له ولد له مال وجب علیه ان یأخذ من مال ولده قدر ما یحج به علی الاقتصاد و یحج به. همین فتوای خلاف رو شیخ تو نهایه هم داده که میدونید نهایه کتاب فتوایی شیخه. اینو نقل میکنه مرحوم علامه. بعد میگه ابن براج هم همینه نظرش. بعد از اینکه اینو میگه، میگه که در مبسوط شیخ طوسی گفته و در کتاب خلاف که گفتن اونجا روا اصحابنا انه اذا کان له ولد له مال وجب علیه کذا، میگه اینو تو کتاب مبسوط و کتاب خلاف به عنوان اینکه روایت نقل شده هم آورده. بعد میگه ابن ادریس اینو قبول نمیکنه. ابن ادریس میگه نخیر، پدره حق نداره از مال پسر برداره و بره حج. بعد علامه میگه پدر من هم مطهر هلی این هم قبول نداشت و من هم نظرم همینه و هوال حق، که در واقع میخواد بگه ابن ادریس پدر من و من مخالفیم با شیخ. پدر حق نداره از مال پسرش برداره بره حج. دلیل شما چیه؟ میگه استطاعت شرطه، همه قبول دارن استطاعت شرطه. استطاعت وقتی حاصل میشه که شخص مالک زاد و راهله باشه و ملک ولد ملک والد نیست. وقتی استطاعت نیست حج واجب نیست. بعد میگه اصل براءت ذمه است. مقصود از براءت ذمه یعنی براءت ذمه نسبت به حج، یعنی استصحاب عدم وجوب حج، که برمیگرده به همون استصحاب عدم استطاعت. یعنی اگه شک کرد که مستطیع شده یا نشده، استصحاب بگه نشدی، حج بر تو واجب نیست. بعدشون اشاره میکنه مرحوم علامه، میگه شیخ به روایت سعید ابن یسار تمسک کرده، همون روایتی که سیدم در عروه اشاره کرد. بعد روایت سعید ابن یسار رو ذکر میکنه. حالا روایتش خوندیم دیگه، دوباره تکرار نمیکنیم، البته باز همه روایت رو برمیگردیم. بعد میگه ایشون ان الروایه محمولتون، حملی که سید در عروه ذکر کرد، الا من له مال غیر مال ولده فانه یجوز له ان یقترض من مال ولده و یحج. ایشون میگه این مال داشته، بخواد از مال خودش فعلا به دلایلی خرج نکنه، از مال بچهش قرض میگیره میره حج. روایت مربوط به اونجاست. او الا من وجب علیه الحج اولا و استقر فی ذمتی و فرط فی ثم تمکن من الاقتراض من مال الولد. یه کسی مستطیع شده، اون موقع که مستطیع شده نرفته حج، چون نرفته حج مستقر شده بر او حج، حالا که مستقر شده بر ذمه‌اش حج اومده، حج براش واجبه، امکان اقتراض از مال ولد براش فراهم شده، یعنی الان میتونه قرض بگیره بعدن به وقتش به صورت مناسب ادا کنه، اینجا خب باید بره حج. ایشون میگه حمل میکنیم بر این روایتو. بعدشون میگه و علا کلت تقدیرن، یعنی در هر دو فصل احتجاج به این روایت بر ادعای شیخ طوسی نمیشه کرد. خب قبل از اینکه من به روایات برسم دوباره برگردیم به مسئله. دقت کنید مسئله دو طرف داشت، حالا البته یک طرفش رو آقایون بحث کردن به خاطر اینکه یک طرفش واضحه. یک طرف مسئله این است که آیا پسر میتونه از مال پدرش برداره بره حج؟ یه پدری پول داره، پسر از مال اون برداره بره حج بدون اذن پدر، بدون اینکه از پدره بگیره پولا، خودش برداره رغم انف پدر بره حج. خب اینه هیچ کس نگفته، این علل قاعده هم هست که نمیشه، چون مال پدر مال پدره، هیچ کس نگفته که مال پدر رو پسر حقی نسبت بهش داره. و وقتی مال پدر مال پدره، پسر مستطیع نیست که حج برش واجب باشه. بنابراین این واضحه، مشکلی نداره. بله، یک فرض هست که در انتهای عبارت حضرت امام و انتهای عبارت مرحوم سید اومده، اون رو باید بحث کنیم، بعداً بحث کنیم. با اون اینه که اگر این پسره واجب النفقه بابا است و هزینه اقامتش اینجا با هزینه رفتنش به حج یکیه، آیا الان این پسره مستطیع محسوب میشه و حج برش واجبه؟ مرحوم سید میگه بله. حضرت امام میفرماد نه. اون طرف مسئله، مسئله این است که پدر از مال پسر بخواد برداره. اینجاست که حالا بیشتر بحثی که آقایون کردن رو این قسمت کردن که آیا پدر میتونه از مال پسر برداره بره حج؟ خب همطوری که اشاره شد، بعضی از فقها مثل شیخ طوسی، مثل ابن براج، اینا گفتن بله. و بعضی های دیگه مثل ابن ادریس، مثل علامه هلی و اکثریت فقها تا به امروز گفتن نخیر. و همونطوری که از بحث روشن شد، دلیل اون ادعایی که گفتن می شود شخص از مال پسرش برداره بره حج و بلکه واجبه، اصلا شیخ که تعبیر داره واجبه، دلیلشون اون روایت سعید ابن یساره که تو روایت به صورت خاص مسئله حج رو سوال کرده و در ذیلش به این مطلب اشاره کرده که پیغمبر قضاوت کرد در جایی که شخصی با پدرش اختلاف داشت به این که مال و ولد هر دو مال والدن. حالا این مسئله رو برای این که روشن بشه باید روایاتش رو بررسی کنیم. روایتی که مرحوم سید نقل کرده، مرحوم یعنی روایت صحیحه سعد ابن یسار رو که یا سعید ابن یسار، حالا تو بعضی نقلا داره سعد، در بعضی نقلا داره سعید، این رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو باب 36 از ابواب استطاعت آورده. و چون میدونید قبلا بارها گفتیم وسائل کتاب فقه، عنوان باب فتوای صاحب وسائله و ذیلش در واقع ادله فتوا رو به عنوان روایت که نقل میکنه، چون اخباریه به عنوان ادله فتوا نقل میکنه. بعد گفتیم اون جایی که صاحب وسائل خودش فتوا نتونسته بده، عنوان باب رو یه عنوان مبهم انتخاب میکنه. از جمله اینجاست، سوال عنوان باب رو به صورت یک سوال مطرح میکنه صاحب وسائل. میفرماید باب الوالد هل یجوز له ان یأخذ من مال ولده ما یحج به ام لا. باب این که آیا پدر میتونه از مال پسرش برداره بره حج یا نه. ولی نمیگه میتونه یا نمیتونه، سوال میکنه. میگه میشه، یه روایت ذکر میکنه. ولی معنای این نوع عبارت صاحب وسائل که خود صاحب وسائل هم در اول به این روایت اعتماد و اطمینانی نداره ها. اگر داشت میگن عنوان باب رو اینجوری قرار میداد، میگفت الوالد یجوز له ان یأخذ من مال ولده ما یحج به، اگر خودش قبول داشت. این که توی عنوان سوال مطرح میکنه، معناش اینه که خودش هم عمل به این روایت رو قبول نداره، یعنی برای خودش روشن نیست، برای همین به صورت سوال مطرح میکنه. اون وقت روایت رو نقل میکنه، همین روایتی رو که صاحب عروه رضوان الله علیه مرحوم سید نقل کرد که سند شیخ طوسی است به موسی بن قاسم از صفوان بن یحیی از سعید بن یسار که سوال که اونجا هم بود، قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یحج من مال ابنه و هو صغیر، قال نعم یحج منه حجۃ الاسلام، قلت و ينفق منه، قال نعم، ثم قال ان مال الولد لوالده، ان رجلا اختصم هو و والده الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان المال والولد للوالد. کم روایتی است که مرحوم سیدم نقل کرد. بعد در باب البته بعد از اینکه اینو نقل میکنه، حالا من این نکته رو بگم، صاحب وسائل بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه، خودش توی وسائل میگوید حمله جماعت من الاصحاب علی وجود الاستطاعت للوالد سابقا، مثل علامه هلی تو مختلف، و استقرار الحج فی ذمته و کون الاخذ من مال ولده قرضا. میگه اصحاب بعضیشون گفتن این مقصود روایت اینه، عرض کردم خود استبصار ذیل حدیث شیخ همین رو گفته، خود شیخ اینو تو استبصار گفته، تو مختلف هم که نقل کردم عبارت علامه رو، تو مسالکم داره شهید ثانی. بعد ایشون میگه و منهم، یعنی من الاصحاب، من عمل به ظاهر همین روایت، که مقصود شیخ توسیس توی نهایه توی خلاف. بعد ایشون میگه و یمکن حمله علا کون نفقت الحج لا تزید عن نفقت الوالد الواجب علی الولد فی الاقامه. این احتمالی که مرحوم سید در عروه ذکر کرد، یه احتمال دیگری، اینو اینجا صاحب وسائل داده، که در واقع سید یه احتمال از شی از علامه هلی تو مختلف گرفته، یه احتمالم از خود صاحب وسائل. صاحب وسائل میگه ممکنه اینجوری بگیم، بگیم این پدره واجب النفقه پسره است و خرجش توی حضر از خرجش برای حج کمتر نیست، چون خرجش یکیه پس بفرستد باید بره حج. بعدیشون میگه او علل استصحاب به نسبت علل ولد، این احتمال سید دیگه ذکر نکرد، صاحب وسائل ذکر میکنه، میگه اصلا روایت رو حمل کنیم بر این که مستحب ببره پسره که پدره رو بفرسته حج، چون البته توی این روایت خیلی بعیده، چون اصلا پسره صغیره، روایت اینه دیگه. سوال این بود که الرجل یحجم مال ابنه و هو صغیر، که حالا حضرت بگه برای بچه صغیر مستحبه که باباشو بفرسته حج، یا حالا توجیهات دیگه، حالا وقتی فقها توجیه کنن دیگه باب و توجیه واسه. بعد یک باب دیگری داره صاحب وسائل، مثلا در یه جای دیگری ربطی به مباحث حج و استطاعت نداره، تحت عنوان حکم العقص من مال الولد والاب، روایاتی رو نقل میکنه که حکم گرفتن مال پدر و مال پسر، که پدر از پسر و پسر از پدر میتونه از مال هم دیگه استفاده کنن یا نه. اینجا تعدادی روایت نقل میکنه که ما حالا میخونیم، یکی از اون روایات همون روایت حسین ابن ابوالعلاست که مرحوم آقای خویی بهش اشاره کرد، این روایت روایت هشتمه توی اون بابی که صاحب وسائل نقل کرده، روایت هشتم اون باب این روایت حسین ابن ابوالعلاست که آقای خویی اشاره کرد، مرحوم سید گفت ما به روایت سعد ابن یسار یا سعید ابن یسار عمل نمی کنیم چون اصحاب اعراض کردن، مرحوم آقای خویی فهمود لال ذالک، نه به خاطر این، بلکه به خاطر اینکه معارض با روایت حسین ابن ابوالعلا، روایت حسین ابن ابوالعلا رو صاحب وسائل تو اون باب 78 روایت هشتم آورده، چه روایتش اینه که سند شمسعی است، قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یحل للرجل من مال ولدهی، چه مقدار از مال بچهش میتونه یه آدم استفاده کنه؟ حضرت فرمودن قال، حضرت فرمودن قوته به غیر صرفن از تر را الی، به اندازه خوراکش اسراف هم نباید بکنه، اونم در صورتی که اضطرار پیدا کنه. به چقدر محدوده؟ پدر چه میتونه از مال بچهش استفاده کنه؟ حضرت به اندازه خوراکش، اونم بدون اینکه اسراف بکنه، یعنی زیادی هم نه، در حدی که متعارف باشه، اونم در صورتی که اضطرار پیدا کنه، و الا اگر پدر مستر نباشه حق نداره حتی قوتش هم از مال بچهش استفاده کنه. بعد حسین ابن ابوالعلا میگه ای فقلت له، یعنی به امام صادق عرض کردم، فقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال له انت و مالک لعبیک. پس اون چی میشه؟ اون بابایی که رفت پدرش آورد پیش پیغمبر، دعواشون شده بود سر پول، حضرت فرمودن به پدره، به پسره، که انت یعنی توی پسر و مالک لعبیک، تو بابا تو آوردی پیش من، تو خودتو مالت ماله بابا چی؟ پس این روایت چی؟ در واقع اعتراض داره میکنه به امام صادق، ابهامو. فقال، حضرت بفرمان انما جاء به ابیه الى النبی، این پسره پدرش آورد پیش پیغمبر، فقال یا رسول الله هازا ابی و قد ظلمنی میراثی من امی، خب اما این بابامه، تو ارث من از ننم این به من ظلم کرده، من مادرم مرد ارث به من رسید، این مال ما رو خورد. فاخبره الاب، پدره جواب داد که بابا انه قد انفقه علیه و علی نفسه، گفت بابا من خرج خود این بچه کردم و خودم نداشتم، خرج این کردم و خودم، همون پول ارثی که از ننه این رسیده بود به این. بعد پدره حضرت جواب دادن، وقتی حضرت اینجوری وضعیت رو دیدن که این بچه پر رو بابای زحمت چه کشیده، بزرگش کرده، حالا آمده خفته باباشو گرفته آورده اینجا، یا آقا این ارث ما ننه ما رو خورد، حضرت فرمودن انت و مالک لعبیک، برو پیکاره، تو و مالت مال باباتی. ولم یکن اندر رجل شی، حضرت یعنی امام صادق میفهمان اون پدره پولی نداشت، یعنی اون پدره مجبور بود از همین مال استفاده کنه. بعد حضرت به صورت استفهام انکاری میفرما او کان رسول الله یحبس الاب للابن، تو توقع داشتی پدره رو به خاطر پسره بندازه زندان؟ این روایتی است که مرحوم آقای خویی اشاره کرده، بحثش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آمین.